بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صالح و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره ایشون تعریف خودشون رو بهترین تعاریف حساب کردن. هم اسد، هم اخسر، هم جامع افراد، هم مانع اغیار، تمام شرایط و خصوصیات در این تعریف ایشون فراهمه. ایشون برای اینکه تاییدم بیارن از قول دیگران، حرف شارح، حرف زبده رو نقل کردن، حرف شارح دروس رو نقل کردن، ولی اونا کلماتشون طولانیه. ولی این جمله‌ای که ما ادعا میکنیم که استصحابونه، که به اعتماد گذشته ما حکم بکنیم، ما میخوام به شما بگیم آقا هر بقایی اسمش استصحاب نیست، بقایی که مستند به گذشته باشه. ما میبینیم عین این جمله در کلمات اون بزرگواران هم هست، آمدن میگن تعویلا لسابق، یعنی اگر یه حکمی قبلا داشتی الان مشکوک شد، به اعتماد سابق اگر حکم بکنی اون میشه اسمش استصحاب. پس نتیجتاً این ابقاء ماکانی که ما گفتیم که اون کینونت سابقه، یعنی اون ثبوت سابق دخیل در استصحابه. این مطلب به خوبی از کلام شیخ بهایی در زبده و از کلام آقا جمال خونساری در مشارق به خوبی استفاده میشه. پس تعریف ما شد بهترین تعاریف. نقطه مقابلش اردع و تعاریف، خلاصه اذیف و تعاریف، مردودترین تعریف های استصحاب تعریف میرزای قمیه. چرا؟ ایشون فرموده استصحاب اینه یه چیزی یقینی الحصول باشه سابقا، مشکوک البقا باشه لاحقا، این استصحابه که ایشون اشکال میکنن. ایشون میگن این جای استصحاب شما گفتین، استصحاب این نی، استصحاب بله جاش یه همچی جاییه، همونی که صاحب معالم فرموده استصحاب حال جاش یه همچی جاییه که چیزی یقین الثبوت باشه، حالا مشکوک البقا باشه، هل یحکم به بقائه، اونو بعد شما اضافه میکردی. صاحب معالم خوب جوری گفته، هم جای استصحابو گفته هم خود استصحابو گفته. صاحب معالم فرموده اگر یه چیزی یقینی بود قبلا، مشکوک شد بعدن، هل یحکم به بقائه و هو الاستصحاب. پس نتیجتاً معلوم شد تعریف آقای میرزای قمی تعریف استصحاب نشد، ایشون محل استصحاب رو تعریف کردن. بعد که ایشون یه اشکال کردن، یه توجیهی کردن، شاید میرزای قمی استصحاب های دلیلی رو خواستن توضیح بدن، یعنی استصحابی که قدما میگن اون استصحاب دلیلی رو ایشون خواسته توضیح بده. و استصحاب دلیلی اون نیست که مفید ظن باشه، چون دلیل بالاخره یا مفید قطعه مثل خبر متواتر، یا لااقل مفید قطعه نیست دیگه، باید مفید ظن باشه. ایشون هم میخواد استصحاب دلیلی رو تعریف بکنه و استصحاب دلیلی همینیست که ایشون گفته. چرا؟ برای اینکه چه چیزی مفید ظنه؟ چیزی که قبلا بوده و الان مشکوک شده. یعنی اگر یه چیزی یقین یا ثبوت بود سابقا و مشکوک شده لاحقا، این مفید ظنه به بقاست. چون ایشون در مقام تعریف استصحاب دلیلی بوده، چاره ای نداشته جز اینکه اینجوری صحبت بکنه. ولی حالا امروز میخواد ایشون برگرده، میگه ما این توجیه رو کردیم، ولی این توجیه درستی نیست، این کار خوبی نیست ایشون کرده، مجبوریم اول دو سه کلمه عرض بکنیم تا این ایراد ایشون روشن بشه. ببینید آقا، این حرفایی که از میرزای قمی دیروز خوندیم جلد 2 صفحه 53 بود، حالا جلد 1 آخر صفحه 9. حرفایی که امروز میخوام از میرزای قمی بخونی جلد 1 قوانین آخر صفحه 9، اونجایی که صحبت از موضوع علم و اصوله. عنایت بکنید، قدما که دیرو عرض کردیم، یعنی از علامه به اون طرف، اینا معتقدن که استصحاب یکی از ادله ظنیه است، یعنی استصحاب مفید ظن به بقاست. خب پس استصحاب عین خبر ثقه گرفتن. چطور خبر ثقه یکی از ادله ظنیه است؟ آمدن استصحاب رو هم از ادله ظنیه شمردن و آمدن دلیل رو 5 تا شمردن. آمدن اگه از اینها شما سوال بکنید ما دلیل چند تا داریم، میگن 5 تا کتاب و سنت و عقل و اجماع و استصحاب، همه میگن دلیل 4 تاست، ولی قدما میگن ادله فقهیه ما که موضوع علم اصولم هست این ادله فقهیه 5 تا استصحاب هم اضافه میکنن. خب این کاریه که قدما کردن، یکی دو بار ما گفتیم. میرزای قمی آمده به اینها اعتراض کرده، اولا چرا اومدید استصحاب رو از ادله ظنیه گرفتین؟ استصحاب از اصول تعبدیه است، این ایراد اول. و ثانیا حالا که برفرض شما استصحاب رو از ادله شما گرفتید، چرا اومدید علاهده ذکرش کردید؟ برای اینکه استصحاب یا دلیل اعتبارش سنت یا عقله. اگر دلیل اعتبارش سنت بشه داخل در سنته، اگر هم دلیل اعتبارش عقل بشه داخل در عقله. پس چرا صریحا ذکر کردید؟ که انا میخواد بگه قسم شیء و شما قسم شیء قرار دادین. شما استصحاب از کجا گرفتین آقایون قدما؟ بالاخره یا از عقل گرفتین یا از سنت. اگر از سنت گرفتین خب داخل در سنته، اگر هم از عقل گرفتین داخل در عقل. پس چرا پنجمیش کردید؟ یعنی اگر هم از دلیل بدانید همون چهار تا بسته، کتاب و سنت و عقل و اجماع. بر فرضم حالا شما استصحاب و دلیل بدانید، ولی چرا تصریح کردی به این که یه پنجمی هم بهش اضافه کردی؟ برای این که دلیل اعتبار استصحاب اگر سنت بشه داخل در سنته، و اگر هم دلیل اعتبارش عقل باشه داخل در عقل، چرا یه چیز پنجمی حساب کردی؟ عنایت کردی چند تا اشکاله؟ دو تا اشکال. آقایون قدما اشتباه کردید، شما اومدید استصحاب رو از ادله ظنی حساب کردی. استصحاب از اصول تعبدیه است، مثل براءت و احتیاط میمونه. چرا شما اومدید از ادله حسابش کردی؟ یعنی آمدید گفتید استصحاب از عبارات ظنیه است، از ادله ظنیه است، مثل خبر ثقه. چرا این کارو کردی؟ ثانیا تو اعتراف ثانی، در ثانی اینجور اشکال میکنی، میگیم حالا سلم لا باشه، ما پذیرفتیم بر فرضم استصحاب جزء ادله ظنیه و از عبارات ظنیه باشه، چرا قسم پنجم قرارش دادی؟ همون چهار تا بس دیگه. برای اینکه دلیل اعتبار استصحاب یا سنت یا عقل، چیزی دیگه ای که نیستش. که اگه داخل در سنت بشه جزء سنت حساب میشه، اگه از عقل گرفته باشین داخل در عقل میشه. بنابراین که اومدین یه چیز پنجم قرارش دادین، این کار درستی نیست. خب حالا عنایت بکنی اینو بخونی، حالا چرا ایشون اینی میگه؟ آخه ما دیر توضیح کردیم، گفتیم آقای میرزای قمی اگرم اونجوری استصحاب و تعریف کرده، مقصودش استصحاب دلیلی بوده. حالا میخوام چی بگیم؟ نواب این بیخوده، برای این که ایشون خودش از مخالفین قدماست. کسی که خودش قبول نداره استصحاب یکی از ادله است، اون وقت میاد تعریف استصحابی رو که قبول نداره بکنه. میخوام توجیه رو به هم بزنیم، نه اینکه دیری گفتیم یمکن که توجیه کنیم تعریف ایشون رو، بگیم ایشون استصحاب دلیلی رو داره تعریف میکنه. با این لاکن میخوام خدشه کنیم، لاکن فیه، یعنی در این توجیه ما اشکال هست، نقض هست. و او اینه، استصحاب کما سرره بهی هوه، یعنی میرزای قمی کجا سرره؟ فی اول کتابه، جلد اول قوانین، اون آخر صفحه 9. ایشون در کتابش تصریح کرده، اونجایی که خواسته قدما رو رد بکنه، اشکال دوم اشکال اولو نداره، وا نداره که چرا اومدید استصحاب از ادله حساب کردی. اشکال دوم، حالا سلم نا از ادله، ان اخذ من العقل کان داخلا فی العقل، و ان اخذ من السنه کان داخلا فی السنه. پس دو تا ایراد میرزای قمی داره. ایشون که میگه ان اخذ، ایراد دومی میرزای قمی. میرزای قمی اصلا اعتراض داره به قدما که آمدن استصحاب رو از ادله حساب کردن. آمده گفته این کارتون خطاست، بعد استصحاب رو جزء اصول حساب بکنین. ثانیاً این ثانیانه، و ثانیاً حالا بر فرضم که آقایون آمدید استصحاب رو جزء ادله حساب میکنی، چرا یه چیز پنجم قرار دادین که انا قسم شیء و قسم شیء قرار دادین؟ استصحابی که خودش یکی از ایناست، اومدید در مقابل این قرار دادید که انا قسم شیء و شما قسم شیء قرار دادین. پس ثانیاً، یعنی اینطوری که من میگم در ذهنتون باشه، میرزای قمی داره به اونها میگه اولا که از ادله ظنیه نیست، از اصوله، و ثانیاً حالا که جزء ادله است، ان اخذ من العقل کان داخلا فی دلیل العقل، و ان اخذ من الاخبار فیدخل فی السنه. پس چرا اومدین یه چیز پنجم قرار دادین؟ این نتیجتا معلوم شد، خب میرزای قمی که خودش الان با قدما اختلاف داره، میگه چرا شما اینجور کردین، وقت بعیده که بگیم ایشون استصحاب دلیلی رو آمده تعریف بکنه. و علی کل تقدیر، این دیگه نهایت اعتراض ایشونه، عبارت میرزا تمام شد. و علی کل تقدیر، ایشون میفرمان بر هر تقدیر، چه استصحاب داخل در عقل باشه، چه استصحاب داخل در سنت باشه، لا یستقیم و تعریف او، یعنی تعریف میرزای قمی به ما ذکره، یعنی اون تعریفی که دیروز از ایشون خوندیم در جلد دوم، اون تعریف ایشون اصلا درست نیست. ما ولو دیروز توجیه کردیم گفتیم استصحاب دلیلیه، ولی وقتی خود ایشون میبینیم با دلیلی مخالفه، معنا نداره بگیم ایشون با اون استصحابی که مخالفه داره تعریف اونی میکنه. عنایت بکنین آقا، این مطلب ایشون دوباره بعدن میگن، فعلا اینجا اجمالا میگن. هر وقت به شما گفتن این حکم عقلیه یا حکم شرعیه، حکم عقلی حکم شرعی به چیزی میگن که انسان رو به یک حکم شرعی برسانه. حالا مثلا مثال میزنیم، ما الان میگیم حکم قبح ظلم حکم عقلیه، این همه میدونن دیگه، یعنی اگر دینی هم نمی آمد قبح ظلم مستلزم بود، از مستقلات عقلیه است. حالا این قبح ظلم ما بهش میگیم حکم عقلی. خاصیتش چیه؟ میتونید ازش صغرا و کبرا درست کنید برسید به یک حکم شرعی. چه جوری؟ میگیم از ظلم قبیح عقلا، این صغرا، کل قبیح عقلا وجب ترک او شرعا. رو قانون ملازمه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این قبح ظلم یک حکم عقلیه. یه حکم عقلیه یعنی چی؟ یعنی میتوانید شما از او یک صغرا و کبرا ترتیب بدید و به یک حکم شرعی برسید. از ظلم قبیح عقلا، این صغرا، و کل قبیح عقلا وجبش ترک او شرعا. نتیجه میگیریم از ظلم وجب ترک او شرعا. خب ببینید این خوبه، یعنی ما بیان بگیم قبح ظلم حکم عقلیه، دلیل عقلیه، تعریفش خوبه، چون حکم عقلی اونه که انسان بتواند ازش یک صغرا و کبرا درست بکنه و نتیجتا به یک حکم شرعی برسه. اما در ما نحنفی اینجوری نی. خلاصه اعتراضیشون اینه، حرفای جلد اول شما با تعریف در جلد دوم شما با هم سازگار نی. شما در جلد اول اومدی اعتراف کردی که استصحاب دلیله، البته بنابر اعتراضا، چون در گفت اولا که نباید جز دلیل باشه، حالا سلمنا، اون سلمنا شو داریم میگیم. پس آقای میرزای قمی، شما تسلیم شدی در جلد اول که استصحاب جز دلیله. خب در اونجا قبول کردی که استصحاب دلیله، یک حکم عقلیه. حکم عقلی خاصیتش چیه؟ اینه که شما رو بتونه برسانه به یک حکم شرعی. و این تعریفی که شما در جلد دوم کردین، این اصلا شما رو به حکم شرعی نمیرسانه. آخه در جلد دوم میدیدین چی گفتن ایشون دیرو؟ ایشون گفتن اگر یه چیزی یقینی الحصول بود سابقا، مشکوک البقا بود لاحقا، فهو باق. خب ایشون اینو گفتن دی، خب که ما رو به حکم شرعی نرسون. میگه اگر یه چیزی یقینی الحصول بود سابقا، مشکوک البقا شد لاحقا، فهو باق. این که حکم شرعی نشد. پس شما در جلد اول استصحاب رو حکم شرعی حساب کردی. حکم شرعی یعنی چیزی که انسان را به یک حکم عقلی، یعنی چیزی که انسان را به یک حکم شرعی برسانه. و حالا اون که در جلد دوم چی گفتی؟ گفتی فهو باق. و به عبارت علمی تر، در جلد اول شما قبول کردی که استصحاب انشاءه، در جلد دوم یه استصحاب اخباره. خوب عنایت کنید این تعبیرات رو. ببینید آقا، در جلد اول گفتن چیشون؟ اعتراف کردن که استصحاب حکم عقلیه، دلیل عقلیه. یعنی چی دلیل عقلی؟ یعنی یک انشاءه، ما میتوانیم یک حکم شرعی انشاء بکنیم. اما در جلد دوم که دیروز خوندیم، شما میگین چیزی که قبلا بود باقیست، این اخباره. در جلد اول که انا قبول کردید شما که استصحاب انشاءه، با حال اون که در جلد دوم میگی استصحاب اخباره. خلاصه استصحاب اگر دلیل عقلی باشه، ما رو باید به یک حکم شرعی برسانه. با حال اون که در تعریف دیروز شما گفتی چیزی که یقینی الحصول بوده سابقا، صحابه باقن، حکم شرعی نیست. با حال اون که در جلد اول گفتی دلیل عقلیه، دلیل عقلی هم آدرسش اینه که ما رو به یک حکم شرعی برسانه. با حال اون که در جلد دوم آمدی میگی چیزی که قبلا بوده باقیه، این باقی حکم شرعی نیست. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد لعن، چرا این حرفا ایشون درست نیست؟ برای اینکه دلیل عقل هو حکم عقلی یتوسل بهی الی حکم شرعی. شما در جلد اول پذیرفتی که استصحاب دلیل عقلیه، پذیرفتی که استصحاب یک حکم عقلیه، حکم عقلی خاصیتش اینه که یتوسل بهی الی حکم شرعی. مثالش هم زدم ها، الان ظلم یک حکم عقلیه، شما میتونی به وسیله این به یک حکم شرعی برسی، بگی از ظلم قبیح عقلا و کل قبیح عقلا وجب ترکه شرعا، از ظلم وجب ترکه شرعا، اونو میتونید بگید دلیل عقلیه چون ما رو میرسونه به یک حکم شرعی. اما این که شما در استصحاب گفتی فهو باق، این ما رو به حکم شرعی نمیرسونه. شما میگید چیزی که قبلا بود یقینا الان شک کردین در بقایش فهو باق، این باق که حکم شرعی نشد. پس نتیجتا حرف جلد اولتون که استصحاب رو اعتراف کردید دلیل عقلیه، یعنی ما رو به حکم شرعی میرسانه، با حرف جلد دوم سازگار نی که میگه استصحاب میگه بگو باقیه اون چیز قبلی و بنابراین ما رو به حکم شرعی نمیرسانه.
حکم شرعی هم از مصادق باقن هست دیگه.
بله حالا عرض کردیم، بله به خدمت شما عرض شد که ایشون میخواد بگه همون باقن هم مثلا خودش حکم شرعیه. بله اینجا البته اشکال کردن، بله مکرر به ایشون آیه آشتیانی دیگران اشکال کردن به ایشون. ایشون حالا برای اینکه توجیه بکنیم حرفشونو، ایشون میفرماد دلیل اون است که بی واسطه ما رو به حکم شرعی برسونه. اگر اینو بگیم این اشکال ایشون وارد نی، ایشون نداره تو عبارتا، یعنی الان با عبارتی که ایشون داره اشکال ایشون وارده، ولی حالا برای اینکه اشکال ایشون به شیخ وارد نباشه اینم بهش اضافه بکنیم. دلیل عقلی اون است که بی واسطه ما رو به یه حکم شرعی برسونه و این استصحابی که شما بر ما درست کردید میگه هو باقن، این بی واسطه ما رو به حکم شرعی نمیرسانه. بله به واسطه ما رو به حکم شرعی میرسانه. علی کل حال عبارت ظاهر عبارت ایشون شبهه داره، چون فهو باقن هم وقتی گفتیم باقی است بالاخره منتهی میشه به یه حکم شرعی. پس چرا ایشون این حرفو زدن؟ از کلمه عبارت رو بگیم که اشکال وارد نباشه. ایشون میگن دلیل عقلی اونه که بی واسطه ما رو به یه حکم شرعی برسونه. اون قبح ظلم اینجوریه، قبح ظلم بی واسطه ما رو میرسونه به یه حکم شرعی، اما فهو باقن با واسطه ما رو میرسونه به حکم شرعی، بی واسطه نی. پس تعریف جلد اول با تعریف جلد دوم به هم دیگه منافات داره. لأن حکم العقل، ایشون میفرماد چرا این مطلب درست نی؟ چون دلیل عقلی که شما اعتراف کردی یعنی حکم عقلی، حکم عقلی هم خاصیتش اینه که به وسیله او انسان برسد به حکم شرعی بی واسطه. اون بی واسطه که عرض کردم اینجا اضافه بکنید که به ایشون اشکال وارد نباشه، و الا ظاهر عبارت ایشون عبارت خوبی نیست، اشکال هم کردن به ایشون. و لیس هنا، و ما در اینجا نداریم الا حکم عقل به بقاء ماکان علی ماکان. این اخبار با اون حرفی که شما در جلد اول زدی انشائه، یعنی حکم عقلی اونیست که انشاء حکم شرعی بکنه. اونی که در جلد دوم گفتی اینیست که حکم بکن به بقاء ماکان، بقاء ماکان که حکم شرعی نی. پس نتیجتا دلیل جلد اول با تعریف جلد دوم سازگار نی. بریم سراغ دومیش که شما گفتی یا داخل در عقل یا داخل در شرع. داخل در شرع هم که باشه باید یک حکم شرعی برای ما انشاء کنه. به حال اون که تعریف دیروزتون انشاء نبود، فهو باقن بود. پس خلاصه استصحاب نمیشه جزء دلیل عقلی باشه و نمیشه جزء دلیل شرعی باشه. و اما المأخوذ من السنه، اما اگر از سنت بگیریم، یعنی بگیم استصحاب دلیل شرعیه، این لیس الا وجوب حکم به بقاء ماکان علی ماکان، همو اشکاله با شما. خلاصه آقای میرزای قمی در رد آقایون قدما اعتراف کردی که استصحاب یا دلیل عقلیه یا دلیل شرعی. خب هر کدام با باشه باید ما را به یک حکم شرعی بی واسطه برسانه. به حال اون که شما در تعریف دیروز گفتین چی؟ حکم بکن به بقای ماکان، و حکم به بقای ماکان حکم شرعی نیست. پس نتیجتا اعترافای جلد اول با تعریف استصحاب در جلد دوم سازگار نیست. لذا میفرماد کون و شی معلومن سابقا، تعریف دیروز داره میگه بودن یک شی معلومن سابقا مشکوکن فیه لاحقا لا ینطبق علی الاستصحاب، یعنی منطبق نمیشه با استصحابی که در جلد اول گفتی به احد الوجهین، یعنی نه داخل در سنت و نه داخل در عقله. پس نتیجتا آقا استصحابی که آقای میرزای قمی عرض کردن و فرمودن باطل کردیم، ولی فراموش نفرمودیم حرفی که دیروز زدن آقای آخوند بسیار حرف خوبی زدن. ایشون میگه بابا اینایی که چیزی رو تعریف میکنن اینقدر بهشون اشکال نکنید، بسیار حرف خوبیه. از کدام نزه های دامنه دار بوده قبل از آقای آخوند که تا کسی یه چیزی رو تعریف میکرده میریختن سرش، این تعریفت اون عیبو داره، اون تعریفت اون عیبو داره، جامعه افراد نیست. مان آقای آخوند به این نزه ها خاتمه دادن، فرمودن بابا اینایی که چیزی رو تعریف میکنن قصدشون شرح الاسمه، یعنی همینقدر میخواد بگه استصحاب بابا خوراکی نیست، استصحاب پوشاکی نیست، استصحاب یه چیه دی حالت سابقه داشته یقینا مشکوک شده لاحقا، همین دیگه. بیشتر از این اونایی که چیزی رو تعریف میکنن بیشتر از این نمیخوان حرف بزنن. خب این حرفا رو به شیخ عرض میکنی، یعنی اگر آقای آخوند بود به شیخ این اشکال میکرد، این چه ایرادیه شما به میرزای قمی میکنی؟ میگی این چه تعریفیه؟ این تعریفا شرح الاسمه که از منظومن بیرو شاهد آوردیم. شرح الاسم یعنی پاسخ پرسش نخستین، یعنی شما اگر از میرزای قمی سوال بکنی استصحاب چیه، میگه استصحاب همچه حال و هوایی داره، یه چیزی قبلا بوده الان مشکوک شده. پس بنابراین شرح الاسم اینا اینقدر دیروز تالا شما وقت ما رو گرفتی، اول آمدی بهش اشکال میکنی، بعد توجیه کردی، بعد امروز در توجیه هم اشکال کردی، تمام اینه بی خوده، بحثای بی خوده. عبارت آخوند اینه لا وقع النزاع، در این تعریفایی که علما میکنن انسان نباید انقدر نزاع بکنه. چرا؟ برای اینکه این تعریفها تعریفای شرح الاسمیه. بله اگه تعریف حقیقی باشه اونجا باید انسان در تعریفای حقیقی اشکال بکنه، ولی نوعا این آقایون علما که یه چیزی رو تعریف میکنن شرح الاسم میخوان بدن، پاسخ پرسش نخستین میخوان بکنن و الا تعریف حقیقی نی و این اشکال اصلا وارد نی. تا توجیه بکنی دوباره در توجیهش هم بیم خدشو بکنی. حالا نه
اشکال که جامعیت و مانعیتش که نکردن که این فرمایش آقای ساکفای وارد
نه تنها او هیچ اشکالی
اصلی اومده استثال
بله بله از کردم اصلا تعریف ها رو نباید اشکال کرد، نه جامعه افراد، نه مانع اغیار، نه اینکه دلیله، نه این. اصلا از کردیم هر کسی هر چیزی رو اومد تعریف کرد این قصدش اینه، مثل همون سودانه که دیرو عرض کردیم، لغوی میگه سودانه نفتو، خب شما میگی تروبچو پیاشم نفتو، این چه تعریفیه؟ میگیم نه آقا این اشکال نکن، اون همینقدر میخواد بگه بابا سودانه یه چیز روییدنیه، همین. حالا دیگه تروبچو پیاشم روییدنیه به اون کاری نداشته باش. خلاصه هر کس چیزی رو تعریف کرد این در مقام شرح الاسمه. میرزای قمی هم الان میخواد استصحاب برام تعریف کنه، میگه میدونید استصحاب چیه؟ خوراکی و پوشاکی نیستا، استصحاب در این حال و هواست، یه چیزی قبلا متیقن الحصول بوده الان مشکوک البقاه. اون وقت شما بیای بگی نه خیر این تعریف جایگاه استصحابه، نوعی اشکالا اصلا وارد نی، چون در مقام تعریف آقایون مؤلفین همه شرح الاسم میگن، پس نتیجتا این اشکالها وارد نی. تا توجیه بخواد، تا شما در توجیهش هم بخواید خدشه کنی، نه باز میخواد یه توجیه دیگه ایشون بکنه. این توجیه رو از کلام عضدی، یکی از علمای عامه به نام عضدی کتابی داره که اسمش هم مختصره، او وقت ابن حاجب شرحی بر او داره که میگن شرح ابن حاجب یا شارح مختصر، در از شارح مختصر ابن حاجبه. او در در کتابش وقتی میخواسته استصحاب رو تعریف کنه اینجوری گفته، گفته یه چیزی قد کان ولم یزن عدمو، یه چیزی قبلا بوده و ما گمانم نداریم به ارتفاعش، اگر چنین چیزی بود حکم به بقایش بکن. ایشون میفرماد آقای عضدی و همچنین ابن حاجب که شرح کرده کتاب او رو، اونا آمدن استصحاب رو با یک صغرا و کبرا تعریف کردن. حالا شیخ ما میخواد بگه ممکنه تعریف میرزای قمی با صغرای کلام عضدی تطبیق بکنه و تعریف مشهور با کبرای کلام عضدی تطبیق میکنه، که انا میخواد یه توجیه دومی بکنه. با نه ما به هم زدیم این توجیهو که انا اشکال دوباره بر میرزای قمی وارده، ولی ذکر ابن حاجب، ابن حاجب نمیگه، میگه شارح مختصر، مختصر مال عضدیه، شرحش مال ابن حاجبه، هم میشه گفت ابن حاجب اینجور گفته هم میشه گفت شارح مختصر. حالا ببینیم چی گفته. او گفته معنای استصحاب حال اینه ان الحکم الفلانی قد کان ولم یزن و عدمه. حکم فلانی مثل همون آبی که دیرو از کردیم، آبی داشتیم زال تغییر، دیروز متغیر به دم بوده و نجس بوده، امروز زال تغییر. حالا میگیم چی؟ میگیم فلان حکم، یعنی اون نجاست اون آبه، قد کان قبلا یقینی الحصول بوده، لم یزن عدمه یعنی گمان نداریم که مرتفع شده، یعنی مشکوک البقائه. درست ببینید آقا، این صغرای حاجبی همون تعریف میرزای قمیه. میرزا چی گفت دیرو؟ گفت یه حکمی یقینی الحصول بوده سابقا، این همونه الحکم الفلانی قد کان، گفت مشکوک البقا شده لاحقا، یعنی لم یزن عدمه. ایشون میفرماد ممکنه میرزای قمی تعریفشو از این صغرای عضدی گرفته. اتفاقا میرزای قمی همینا رو نقل کرده با صفحه 54 رو ببینید، همون جلد دو صفحه 54 میرزای قمی حرف عضدی و ابن حاجب و همه رو نقل کرده و اون تعریفی هم که خودش کرده از این صغرای ایشون گرفته. خب پس استصحاب اینه که فلان حکم قبلا بوده ولم یزن عدمه، یعنی ارتفاعش هم نمیدانیم، و کل ما کان کذالک، اینم کبراش، و هر چیزی که اینجوری باشه فهو مظنون البقا، او حکم به بقایش میشه. حالا شیخ ما میفرماد ان کان الحد، حد یعنی تعریف، یعنی تعریف میرزای قمی، تعریف میرزای قمی اگر حدی که، یعنی این تعریفی که این آقا کرده اگر خصوص صغرا باشه، یعنی حد، یعنی این تعریفی که عضدی و ابن حاجب کرده اگر تعریف استصحاب خصوص صغرا باشه، انطبق علی تعریف المذکور، یعنی تعریف میرزای قمی، یعنی آقای ابن حاجب که اومده استصحاب رو تعریف کرده، اگر اون صغرا تعریف استصحاب باشه این منطبق با تعریف میرزای قمی میشه. میدونی چرا؟ برای اینکه ایشون چی گفت؟ گفت فلان حکم قد کان. خب میرزا چی گفت؟ گفت فلان حکم کان یقینی الحصول. آقای عضدی چی گفته؟ لم یزن عدمه. او چی گفت؟ گفت مشکوک البقا. این تعریفی که عضدی کرده اگر بگیم تعریف استصحاب خصوص صغراست، اون صغرا تطبیق میکنه با تعریف میرزای قمی و انجعله. ولی اگر بگیم نه، حدی تعریفی که در کلام عضدی هست خصوص کبراشه، انطبق علی تعاریف المشهور، اونجا منطبق میشه با تعریف مشهور. خلاصه عضدی و ابن حاجب استصحاب رو که خواستن تعریف کنن با یک صغرا و کبرا تعریف کردن. بعد سوال میکنی اگر ببینیم تعریفی که برای استصحاب اینا کردن اون صغراشه، منطبق با تعریف میرزای قمی میشه، و اگر اون کبرا واقعا تعریفه، منطبق با تعریف مشهور میشه. ولی وافیه فاضل تونی فرموده نه خیر، هر دوشه، نه صغرای تنها تعریفه و نه کبرا، مجموع صغرا و کبرا. چیزی قد کان ولم یزن عدمه، اون چیزی که قد کان ولم یزن عدمه، هر چیزی اینجوری باشه مظنون البقای، مجموعش میشه تعریف استصحاب. و کأنه صاحب الوافیه فاضل تونی در کتاب وافیه صفحه 200، کتاب خوبیه ولی گیرم نمیاد الان، صاحب وافیه استظهره، یعنی استنبطه، استنباط کرده منهو، یعنی از این تعریف عضدی استظهار کرده که تعریف مجموع صغرا و کبراست، نه صغرای تنهاست که بگیم با مال میرزا موزه تطبیق میکنه، نه کبرای تنهاست که بگیم با مال مشهور تطبیق میکنه. آقای فاضل تونی گفته مجموع این صغرا و کبرا تعریف استصحابه، بعدم گفته خیلی خوبه وافقه فی ذلک، بعدم آقای فاضل تونی موافقت کرده با اونها فقال، اون وقت اومده خودش حرف دیگه ای زده، یعنی حرف او رو قبول کرده مطلب او رو، ولی عبارت از خودشه. میگه الاستصحاب خوبت تمسک صغرا و کبرا رو با اون صغرا و کبرای عدودی رو قاطی کرده، اینجوری تعریف میکنه. اونا به صورت صغرا و کبرا تعریف کردن، آقای فاضل تونی اون صغرا و کبرا رو در هم قاطی کرده، خودش آمده گفته حرف خوبی زدن، ولی لزومی نداره به صورت صغرا و کبرا باشه، بسیار تعریف خوبی برای استصحاب کردن، ولی ما عبارتش رو عوض میکنیم، میگیم چی؟ الاستصحاب خوبت تمسک به ثبوت ما ثبت وی وقت اب حال علا بقائه فی ما بعد ذلک الوقت و فی غیر تلک الحال. عنایت بکنید آقا، این علا بقا جار و مجرور متعلق به تمسکه، استصحاب اینه که به ثبوت سابق تمسک کنی بر بقایش، اما حرفی که ما زدیم که کون سابق باید دخیل باشه، این حرفایی که دیرون ما زدیم. ببینید استصحاب چی آقای فاضل تونی که شما از کلام عزادین استفاده کردی، اینه استصحاب اینه که شما تمسک کنی بر بقا به ثبوت، این علا بقا رو بزنید به تمسک، یعنی جار و مجرور متعلق به اونه، خوب معنا روشن میشه. استصحاب اینه که شما تمسک کنی بر بقا چیزی، به چی تمسک کنی؟ به ثبوت سابق، یعنی ثبوت سابق رو دلیل بگیری بر بقا زمان لاحق. اگر یک چیزی در یک زمانی ثابت بود، در یک حالی ثابت بود، اگر بخواهی حکم به بقایش بکنی، تمسک بکن بر بقایش به ثبوت سابقش، یعنی ثبوت سابق رو دلیل قرار بده بر بقایش در زمان لاحق. یعنی اگر در زمان بعد از اون وقت یا در زمان غیر اون حال اون حکم باقی بدار. حالا میخوام دوتا مثالم بزنیم، فی وقتش، یکی فی وقت یکی فی حال. تا دیروز ماه رمضان بوده یقینا، حالا امروز نمیدونیم آخر ماه رمضانه یا اول ماه شوال، هفته گذشته همینجور بود دیگه، تا یقینا تا روز سه‌شنبه یقینا ماه رمضان بود و روزه واجب بود. ثبت حکم فی وقت، یعنی ثبت وجوب صوم تا روز سه‌شنبه. روز چهارشنبه واقعا ما شک داشتیم که آیا آخر ماهه که بازم ثبت صوم، یا این که نه مثلا دیگه اول شوال اونجا چیکار میکنیم از نظر قانون شرعی، ولی حالا بعدا معلوم شد ایده وظیفه اولیه اینه شما باید بگی ماه رمضانه. چرا؟ چون ثبت حکم فی زمانه، یعنی وجوب صوم ثابت شد در یک زمانی که دیروز بوده. امروز نمیدونم ماه رمضان تمام شده یا نه، حکم میکنم به بقا همون حکم دیروزی، میگم دیروز که روز واجب بوده امروز هم واجبه، مگه بعدا معلوم بشه ایده؟ این مال ثبت فی وقتش. ثبت فی حالش مثل همون آبی که دیروز مثال زدیم، آبی داشتیم دیروز متغیر به دم بوده، در اون حال چی بوده؟ حکمش نجاست. حالا این حالش رفته، نمیدونیم نجاستش رفته یا نه، استصحاب میکنیم به همون حال، به همون حکم بعد از اون حال. عنایت بفرمایید دوتا مثالی که میخوام بزنیم. ببینید آقا، تمس استصحاب اینه که شما اگر بخوای تمسک کنی بر بقا چیزی، به چی تمسک میکنی؟ به ثبوت ما ثبت فی وقت، یعنی تا دیروز، تا وقت دیروز روزه واجب بود، یا اون آب در اون حال تغییر نجس بود. الان شما شک داری امروز آیا اون وجوب صوم رفته یا نه، امروز شک داری اون آبی که تغییرش رفته نجاستش هم رفته یا نه، شما چی کار کن اینجا؟ تمسک بکن به ثبوت ما ثبت فی وقت، به ثبوت ما ثبت فی حال تمسک بکن بر بقایش در ما بعد اون وقت، یعنی در ما بعد اون وقت هم بگو روزه واجبه تا یقین کنی دیگه مثلا عید شده، یا بعد از اون وقت، یعنی بعد از این که رنگش هم از بین رفت، بازم حکم بکن بکن به اینکه نجاست باقیه. سیوغال تصمیم اینجور میگیم، میگیم امر فلانی مثلا نجاست آب قد کان ولم یعلم عدمو، اون لم یزنم عوضش کرده آقای فاضل توری، گفته فلان چیز قبلا بوده ما هم که گمان نداریم از بین رفته، پس چیکار میکنیم؟ کل ما کان کذالک فهو باقین. خلاصه این چرا عبارت رو نقل کرد؟ خواست بگه میشه تعریف آقای میرزای قمی رو توجیه بکنیم، بگیم ایشون اگر آقای عدودی آمده استصحاب رو اونجوری تعریف کرده، اگر سقرا رو تعریف استصحاب قرار داده حرف میرزای قمی با او تطبیق میکنه، اگر کبرا رو اومده قرار داده با تعریف مشهور تطبیق میکنه. خب از اینجا بقی الکلام فی اموره. بعضی رفقا نبودن این سه روزه، ولی دیگه اینجا اول مطلبه، هیچ ربطی به حرفای گذشته نداره. شش تا مطلب آقایشون میخوان تذکر بدن. البته عمده بحث در کتاب استصحاب 12 تا تنبیه که آخر کتاب میاد، یعنی مهمترین بحثای استصحاب که خیلی هم مشکله اون 12 تا تنبیهه. این شش تا تنبیه نیست، این شش تا مطلبه. ایشون شش تا مطلب رو میخوان تذکر بدن تا بعد این شش تا مطلب که تمام شد میرسیم به تنبیهات، اون 12 تا تنبیه علاهده است. و او یکیش اینه، این آقایون قدما چرا استصحاب رو از ادله ظنیه میگیرن؟ برای اینکه اینا دلیل حجیت استصحاب رو عقل میدونن. ما چرا استصحاب رو از اصول میدونیم؟ برای اینکه از اخبار گرفتیم. یعنی اگر کسی از شما سوال کرد چرا ما با آقایون قدما اختلاف داریم، ما استصحاب رو از اصول تعبدیه میدانیم، مثل اصالت البراءه، مثل اصالت الاختیار. ولی آقایون استصحاب رو مثل خبر واحد میدونن، یعنی از امارات و ادله ظنیه میدونن. جهتش چیه؟ این آقایون توجه نداشتن به روایات، اصلا گویا به چشمشون نخورده 7-8 تا روایت های خیلی جالب ما در باب استصحاب داریم. قدما هم که کم آدمی نبودن، از علامه به اونور حساب کنین چه ستون های علمی بودن. اینا تمام غافل شدن، تمام اینها غافل شدن از اخبار، لذا به بنای عقلا مراجعه کردن، استصحاب و حجت کردن. چون استصحاب رو از عقل و بنای عقلا گرفتن، شده از امارات ظنیه، مفید ظنه. ولی ما استصحاب رو از اخبار گرفتیم، و وقتی از اخبار گرفتیم میشه از اصول تعبدیه. یعنی رو قول قدما اگر کسی استصحاب بکنه یک حکم سابقی را، ظن براش حاصل میشه به اون بقای حکم سابق. یعنی اگر ظن حاصل نشه استصحاب جاری نمی کنن. ولی ما چی؟ ما تعبدن استصحاب جاری میکنیم. شما الان یک ساعت پیش متطهر بودین، الان میخوای نماز مغرب بخونی، شک میکنی که آیا حدث شده یا نشده. متعبد بعد بشید شما به بقای تطهیر، یعنی شما باید خودتون رو وضودار بدانید ولو ظنم پیدا نکنید. معنای تعبد اینه با شما که یک ساعت پیش وضودار بودین، الان میخوای نماز مغرب و عشا بخونی، شک میکنید آیا طهارت باقیه یا نه، استصحاب میگه آقا شما متطهری، ولو اینکه ظنم پیدا نکنید که طهارتت باقیه. معنای تعبد اینه، عین اصالت البراءه. با شما اگه با اصالت البراءه گفتی توتون حلاله، این حلیت ثابت میشه ولو ظن به حلیت هم پیدا نکنی. اصلا معنای تعبد اینه. اما رو قول آقایون استصحاب رو اینا از امارات ظنیه میدانن، یعنی هر جایی که انسان میخواد استصحاب کنه باید ظن براش حاصل بشه. البته بعدن میخونی ظن نوعی مقصوده نه ظن شخصی. خلاصه این آقایون چون که استصحاب رو از عقل و بنای عقلا گرفتن، شده از ادله ظنیه، از روایات غافل شدن. ولی ما به حمدالله از روایات غافل نشدیم، ما روایات خوبی پیدا کردیم که اینا همه دلالت بر استصحاب میکنه و استصحاب رو از روایات گرفتیم، و چون از روایات گرفتیم میشه از امور تعبدیه، این اصالت البراءه. میخوام باشه برای فرد دلالت.